أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد سوره بقره آیه اول یا خود بسمله مطالبی که در ابتدای سوره حمد گفته شد کفایت میکنه. دیگه ما راجع به نکاتی که در بسم الله الرحمن الرحیم هست اینجا بحث نمی کنیم، چون در بسمله سوره حمد این نکات و مطالب مورد اشاره و بررسی قرار گرفت. اولین آیه الف لام میم است که به عنوان یکی از حروف مقطعه مطرحه. به طور کلی در قرآن 29 سوره با این مقطعات آغاز شده که 27 سوره از این سور مکی است و 2 سوره مدنی، یعنی سوره بقره و سوره آل عمران و به نام مقطعات یا فواتح السور یا حروف الفواتح یا اوائل السور معروفن. عمده همون عنوان مقطعات یا حروف مقطعه بیشتر شهرت داره، ولی به اون عناوین هم معرفی شده اند. این حروف در بعضی از سور مثل سوره بقره یک آیه مستقل قرار داده شده، در بعضی از سوره ها آیه، حالا یا یک آیه یا دو آیه حتی، یعنی آیه مستقل لزوماً یک آیه نیست. الف لام میم یک آیه است، اما مثلا در سوره شورا ها میم عین سین قاف دو تا آیه محسوب شده. اما در بعضی از سور اساسا جزئی از خود آیه است، مثل سوره یونس و سوره هود، دیگه آیه مستقلی نیستن. به طور کلی حروفی که در این مقطعات از ابتدا تا انتهای قرآن به کار رفتن 14 حرفن، یعنی از 28 حرف حروف هجائیه 14 حرفش در این مقطعات مورد استفاده قرار گرفته و به غیر از این توضیحات کلی که حالا در مورد حروف مقطعات مطرح شد، دو مطلب باید در مورد اینها بحث بشه. یکی معنای اینهاست که حالا اصلا اینها چه معنایی دارن، یکی هم در مورد اعراب اینها، یعنی از نظر به اصطلاح جایگاهی که قرار میگیرن از حیث مبنی بودن یا معرب بودن و اگر معربن چگونند، اینا حرفند یا اسمند، یعنی یک توضیح مربوط به ساختار این کلمات از حیث صرفی و نحوی، و یکی هم درباره معنای این کلمات که اصلا اینها به چه معناست، این حروف یعنی چه و چرا در قرآن استعمال شده. این بحث خب باز یه بحث کلی است که مربوط به همه این 29 سوره میشه، به خصوص در مورد بقره نیست. اما در مورد معنای این حروف، یا در مورد به تعبیر بهتر در مورد معنای مقطعات، اقوال مختلفی ذکر شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان 11 قول ذکر کرده، جلد 1 صفحه 112. فخر رازی در تفسیر کبیر 20 قول آورده، جلد 2 صفحه 5. تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 5. در البرهان هم 20 قول ذکر کرده، البرهان جلد 2 صفحه 173. یه تفسیری هم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی داره که چند جلدیه، او 26 قول احصاء کرده که در تفسیر ایشون جلد 2 صفحه 285 آمده. به هر حال از 11 قول تا 26 قول نقل شده برای معنای این مقدمات. ما فهرستوار این معانی رو، این حالا حدود 20 از این معانی رو ذکر میکنیم و بالاخره باید ببینیم در بین این معانی کدام معنا انسب و سزاوارتر از سایر معانی است. فقط عنایت بفرمایید، بسیاری از این معانی صرف یک احتماله. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان همین 11 قول را از مجمع البیان نقل کرده و بعد فرموده اینا اکثرا معانی هستند که هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر اونها وجود نداره و بیشتر به استحسان شبیهن. و خود ایشون یه معنایی ذکر کرده که حالا اشاره خواهیم کرد و جالب اینه که حالا همون معنا هم، معنایی که خود مرحوم علامه نقل کرده، اون هم خیلی از این اشکالی که ایشون به دیگران کرده مبرا نیست. من خیلی سریع این به اصطلاح معانی بیستگانه رو عرض میکنم تا بعد برسیم به این که حالا در حدی که اینجا این بحث اقتضا میکنه مقتضای تحقیق رو هم در مسئله معلوم بکنیم. معنای اول اینه که این مقطعات از متشابهاتی هستند که علم اون مخصوص خداوند یا اولیاء خاص خدا که از طرف خدا معزونند. خب این احتمال قابل قبول نیست، چون اگر ما به معنای متشابه و آیات متشابه در قرآن دقت کنیم، آیات متشابه در واقع آیاتی هستند که متحمل چند معنا می توانند باشند، در حالی که برخی از این معانی باطل قطعاً و لذا نمی تواند مقصود و مراد متکلم باشه. لذا اگر بخوایم بگیم مثلا الف لام میم از متشابهاته، خب باید ابتداءً این معنا قابل حمله بر چند معنا باشه که حالا بعضی از اون معانی قابل پذیرش نباشه، در حالی که این هیچ معلوم نیست. ما حتی ظهور در یک معنا هم نداره تا ما ببینیم حالا اون معنا باطل و به اصطلاح فاسده یا معنای صحیحیه، چه برسه به این که بخواد چند تا معنا براش تصویر بشه. لذا این احتمال مردودی است. معنای دوم یا احتمال دوم در مورد حروف مقطعه این است که این حروف مقطعه در واقع نام همان سوره ای است که در آغاز اون ذکر شده. یعنی مثلا سوره بقره در واقع یک نام دیگر هم دارد به نام سوره الف لام میم. یا فرض بفرمایید که بعضی از سور که با این حروف شروع شده اند اونها هم این چیز رو دارند که در کنار نامهای دیگری که برای اونها برشمرده شده این نام هم عرض به حضور شما قرار گرفت. این نظریست که شیخ طوسی اون رو نظر خوبی میدانه و حداقل قابل پذیرش میدانه. تفسیر تبیان جلد 1 صفحه 49. خب این در حد یک احتمال و ادعا، دلیلی این نظر رو پشتیبانی نمی کنه. اکثر این احتمالات مبتلا به همین اشکالن. یعنی ما نمیتونیم این احتمال الان رد کنیم بگیم قطعا این نیست. احتمال اول رو تونستیم نفی بکنیم، دلیل بر نفیش بیاریم، اما بسیاری از این احتمالات بیسگانه معانی هستند که فی نفسه اشکالی نداره ما اونها رو بپذیریم، ولی مهم اینه که دلیلی نه عقلن و نه نقلن بر اثباتشون وجود نداره. از جمله همین معنای دوم. بله. خب اون مثلا میبینید اونجا، بله اونجا اون حالی اشکالی هست که اونجا، ولی اون میتونن بگن نامهای دیگری هم داره، این اشاره به این نام داره ولی نامهای دیگری هم داره که مثلا حامیم دخان، توجه دارید؟ اونا با زمیمه کردن یه کلمه دیگری اینو مثلا جدا میکنن، در حالی که خب اگر اون بخواد باشه از نام دیگری استفاده بشه دیگه ضرورتی برای این نام نیست که این رو ما مشعر به یک نام بدانیم. احتمال چهار سوم این است که اینها همه نامهای خود قرآنه. قرآن این همه اسم داره، اینا هم از اسامی قرآن. احتمال چهارم این که اینها همه علامات اختصاری هستند که اشاره به اسمی از اسماء حسنای الهی یا اشاره به به نام پیامبر دارن. این احتمالات رو نوعا در کتب علوم قرآن هم مورد اشاره قرار دادن. مثلا الف لام میم این در واقع اشاره وقت ذکر کردن ها که اینا مثلا هر کدام به چی اشاره داره. ببینید مثلا ابن سینا میگه الف ناظر به خدا و ب ناظر به عقل اول، جیم ناظر به نفس کلی و عرض به حضور شما الف لام میم الف ناظر به خدا، میم ناظر به عقل اول، و به اصطلاح لام ناظر به عقل اول و میم ناظر به نفس کلی است. هر کدام از اینها اشاره به این جهاد دارن. خب اینم یه احتمالی است، لا یدل علیه دلیل. اینو در تفسیر صدر المتعلهین از ابن سینا نقل میکنه، جلد 6 صفحه 15. احتمال پنجم این که اینها اجزای اسم اعظم الهی هستند، به گونه ای که اگر این حروف و این مقطعات به درستی و با بصیرت ترکیب بشن، اسم اعظم ظهور میکنه. اسم اعظم هم در واقع نامی است که به وسیله اون میتوان در عالم، در عالم وجود تصرف کرد. اسم اعظم اونه. کسی این حروف را بشناسه و ترکیب بکنه میتونه به اون اسم اعظم برسه. خب معلومه، حالا این اگر این چنین باشه، این دیگه چیزی نیست که انسانهای عادی بتوانند به او دسترسی پیدا کنند. این مخصوص اولیاء و انسانهای خاصی است که خداوند این علم رو به اونها بده. احتمال ششم این که مقطعات در واقع قسمهایی هستند که خدا یاد کرده، و علت این که خداوند به این حروف قسم خورده، شرافت و حرمتی است که حروف الفبا دارند. حروف الفبا که اجزاء کلمات و جملات قرآنن، دارای حرمت و شرافتن، و خداوند به این اجزاء سوگند یاد کرده. اینم یک احتمال. احتمال هفتم این که این حروف بر طبق حساب ابجد اشاره به مدت بقای اقوام و اجل اونها و امد اونها و نعمتها و بلاهایی که بر سر اونها می آید دارند. مثلا تو یه روایتی که حالا خیلی اعتبارش هم مورد تأیید واقع نشده، آمده که الف لام میم صاد ناظر به انقراض دولت اموی است، با توجه به همون حساب ابجد. اینا وقت این حروف هر کدام اشاره به یه معنایی دارن دیگه. اینا هر حال وجوهی است که ذکر شده. مولا اقوام نه افرادا. خب حالا مثلا من و شما میتونیم بفهمیم اینو، این که حالا مخفیه، ما الان میتونیم بفهمیم. اونم تازه روایت اومده الف لام میم صاد را ناظر به انقراض مثلا یه طائفه و یه قوم خاصی قرار داده. ولی اگر این روایت نبود که کسی پی نمی برد. احتمال هشتم این که باز بر اساس حساب جمل که خودش نوعی محاسبه است، اشاره به بقای امت اسلامی داره. احتمال نهم این که اینها در واقع همون حروف الفبا هستن و صرفاً به عنوان نمونه و مثال ذکر شدن و الا ویژگی خاصی ندارن. احتمال دهم این که این حروف، عرض به حضور شما، که در ابتدای بعضی از سور آمده، این برای ساکت کردن کافران و هشدار و تنبه دادن به اونهاست، چون معمولا این چنین بود که وقتی پیامبر میخواست آیه ای رو تلاوت کنه یا در یک جمعی آیاتی بخواند، کفار شروع به سر و صدا میکردن، گاهی کف میزدن، گاهی سوت میزدن، مانع میشدند که پیامبر آیات الهی را قرائت کنه. پیامبر خداوند متعال با این حروف که معنای خاصی به حسب ظاهر نداره و عجیب به نظر می رسید، این تنبه و این توجه را جلب می کرد، به اونا تنبه می داد، توجه اونا را جلب می کرد. یه دفعه یه حرف عجیب غریب می شنیدن، سکوت می کردن و پیامبر آیاتی که می خواست می خواد. خب حالا اینم یه احتمالی است که نقض بسیار داره، اینجور نبوده که همه جا مثلا یه جا سوره رو بخوانن که با این حروف شروع بشه. البته این با اون نکته‌ای که عرض کردیم که 27 سوره از سور قرآن 27 سوره از سور قرآن با این حروف شروع شده، 29 تا که 27 تاش مکیه و بیشتر این اذیت و آزارهایی از این قبیل در مکه واقع شده، ممکنه سازگار باشه، ولی واقعش اینه که خب همیشه این چنین نبود که حالا بخوان وقتی آیه رو بخونن از اول سوره شروع بکنن، و چه بسا اساسا این سوره ها آیاتش همش هنوز نازل نشده بود. احتمال دهم، احتمال یازدهم، اینکه خداوند در واقع با این حروف تحدی کرده، یعنی طلب کرده از دیگران که اگر شما در معجزه بودن قرآن شک دارید، با همین حروفی که در قرآن آمده و ما در ابتدای سور نقل کردیم، چیزی شبیه قرآن بیاورید. این یک نوع تحدی است. احتمال دوازدهم این که این حروف نشانه غلبه استفاده از این حروف در همون سوره است. مثلا حرف قاف در سوره قاف که با قاف شروع شده 57 بار تکرار شده، از همه حروف بیشتر. حالا این اون وقت در بعضی از حروف مقطعه دیگر هم دنبال کردن، دونه دونه نشستن حساب کردن، مثلا الف لام را، الف لام میم را، گفتن تو اون سوره ای که این حروف آمده این تعداد الف به کار رفته که از همه حروف بیشتره، این تعداد لام به کار رفته بعدش، این تعداد میم به کار رفته، این تعداد را به کار رفته. نه با همین ترتیب، میگن این در واقع معرف حروف، تعداد حروفی است که یا در واقع نشانه غلبه این حروف، غلبه کاربرد این حروف در همون سوره است. احتمال سیزدهم این که حروف مقطعه برای مرزبندی و ایجاد فاصله بین سوره ها و پایان و ختم سوره قبلی و شروع سوره جدیده. این مثلا سوره هم تمام شده، برای اینکه سوره جدید شروع بده الف لام میم آوردن. خب این تو بسیاری از سوره ها از 114 سوره نیست، لذا بعضی از این احتمالات اشکالات واضح و روشنی داره. حالا اون قبلی ها این تعدادی که الان گفتیم مهمترین اشکالشون همونی بود که عرض کردیم که دلیلی بر اونها نیست و صرفا یک توجیه و استحسان.
اون چه
کسی بود که این اعتمادات رو بخره؟ حالا همه رو یه نفر نگفته، افراد مختلف گفتن، این حالا تجمیع احتمالاتی که افراد مختلف گفتن. احتمال احتمال چهاردهم این که مقطعات خلاصه و اجمالی از محتوای سوره هایی است که مصدر به این حروفن، اجمال و فشرده و اساره اون سور است. احتمال پونزدهم این که اینها مقدمه و مفتاح سوره ها هستند. احتمال شونزدهم این است که این حروف ناظر به نام کسانی است که نسخه های قرآن در اختیارشون بوده، مثلا سین ناظر به سعد بن ابی وقاص، ه ناظر به ابو هریره است، تین ناظر به طلحه است. همینطوری عرض به حضور شما، این البته بیشتر مستشرقین گفتن که حالا از کی این رو گرفتن، اینا کسانی بودن که غربی بودند و به هر حال به دنبال شرق شناسی. احتمال هفدهم این که این حروف به نوعی ناظر به تعداد آیات سوره ها هستند، این هم طبقی محاسبه ای. احتمال هجدهم این که این حروف در مقابل کسانی آورده شده که معتقد به قدم قرآن بودند، این حروف برای این آورده شدن که اونها بدانند که قرآن از همین حروف حادث تشکیل شده، لذا نمیتونیم قائل به قدم قرآن بشیم بگیم قرآن قدیمه. نه، قرآن هم یک موجود حادثه و شاهدش هم همین حروفی است که در بعضی از سور به عنوان مقطعات مورد استفاده قرار گرفت. اینجا یه احتمالی عرض به حضور شما مرحوم علامه طباطبایی دادن که میگوید سوره ها و سوره هایی که حروف مقطعه دارن یه وجه اشتراک بینشونه، یعنی این حروف مقطعه نشانه وجود اشتراک بین این 29 سوره است که اینها در مضمون و سیاق با یکدیگر متناسبن و این تشابه فقط بین این 29 سوره است و بین این 29 سوره و سایر سور چنین تشابهی نیست. این سخن مرحوم علامه است. البته ایشون 3-4 تا شاهد هم بر ادعای خودش میاره. المیزان جلد 18 صفحه 8 این بحث رو ایشون به جای اینکه در ابتدای تفسیر سوره بقره به مناسبت الف لام میم بیاورند، این رو در ابتدای سوره شورا که اون هم با حروف مقطعه تشکیل شده بحث کردن. لذا جلد المیزان جلد 18 صفحه 8. به هر حال ایشون 2-3 تا شاهد آوردن، اگر فرصت شد ما شواهدشون را انشالله ذکر بکنیم و بررسی کنیم. آخرین احتمالی که اینجا وجود داره به عنوان احتمال بیستم این است که بله حالا این که بگیم حروف مقطعه حروفی رمزی و سری هستند بین خدا و پیامبر گرامی اسلام، و اساساً این حروف برای فهماندن یک مطلب به دیگران نیست. این احتمال رو هم آلوسی در روح المعانی ذکر کرده، جلد 1 صفحه 167. حالا یکی دو احتمال از این احتمالات شاید با هم قابل انطباق باشن، ولی اصلش همینی بود که عرض شد. مرحوم علامه احتمال 19 هم رو پذیرفته و عرض به حضور شما، بعضی از بزرگان هم که خب دیدید چه احتمالاتی رو پذیرفتن. حالا میخوام ببینیم در بین این احتمالات بیستگانه، ضمن این که تأکید میکنیم بسیاری از این احتمالات اصلا قابل گوش دادن نیست، چه برسه به این که انسان بخواد بررسی بکنه، بسیاری دلیلی برشون وجود نداره، بعضی واضح البطلانن، یعنی فساد و بطلان اون احتمالات آشکار، اما بعضی از احتمالات خب قابل بررسی بود. ملاحظه فرمودید مثل احتمال اول دلیل بر ردش آورده شد، اما اکثر احتمالات صرفاً ادعاهایی بدون دلیل و بلکه صرفاً استحسان بودن. عمد این است که حالا این احتمال دو احتمال اخیر، اینی که مرحوم علامه گفتن و این احتمال اخیر، کدام یک رو حالا ما میتوانیم بپذیریم؟ شواهد مرحوم علامه رو یه بررسی اجمالی میکنیم و بعد قول حق در مسئله رو انشاءالله معلوم میکنیم تا ببینیم معنای حروف مقطعه و فلسفه اوردنش چی بوده، و بعد هم بحث از وضعیت این حروف که آیا حروف حرفن یا اسمن و وضعیت اعرابشون چجوریه انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. بله فردا دیگه چون